بذارید این اپیزود رو با یه چرایی شروع کنیم. چرا بسیاری از تجار، هنرمندان، بانکدارها، مقامات رسمی و وکلا اسم خودشون رو ماسون یا بنا گذاشتن و شروع به اجرای آیین و رسومات قرون وسطایی کردن؟ امروز من میخوام براتون 3 تا از تئوریای توته که در این باره وجود داره رو بررسی کنم. تئوری توته شماره 1، با توجه به رسوم و تشریفات مذهبی باستانی و گیج کننده و همچنین سمبول‌های عجیب و غریبی که فراماسون‌ها دارن، آیا ممکنه که فراماسونری فقط یه انجمن برادری معمولی نباشه و در عوض یه گروه شیطان پرستی باشه؟ آیا منظور فراماسون‌ها از معمار اعظم جهان همون لوسیفره؟ تئوری توته شماره 2، آیا فراماسون‌ها در اصل آدم فضایی‌هایند که از طرف یه موجود پلید به زمین اومدن تا کنترل ماها رو به دست بگیرن؟ یا تئوری شماره 3 که میگه آیا در واقع فراماسون‌ها کسایین که دارن دنیا رو اداره میکنن؟ آیا دلیلی وجود داره که اونها فقط از بین افراد سوپر موفق عضوگیری میکنن؟ آیا اونها از فعالیت‌های خیرخواهانشون به عنوان پوششی برای اهداف پلیدشون دارن استفاده میکنن؟ حالا کدوم یکی از اینها درسته به نظرتون؟ تو این قسمت من قراره به این 3 تا تئوری بپردازم. پس با هم بشنویم. فکر کنم بهتره مجوز بکنید، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 41 رادیو عجایب. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از طریق اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا از هر جایی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. همچنین اگر دوست دارید از اطلاعات تکمیلی مربوط به هر اپیزود استفاده بکنید، میتونید من رو در سوشیال مدیاهای مختلف مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام پیدا بکنید، فالو بکنید و دنبال بکنید و اطلاعات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو اونجا بخونید. همچنین زمان انتشار مربوط به هر اپیزود رو تو اونجا هم درج میکنم. اگر دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید، بزرگترین حمایت شما اینه که برای من کامنت بذارید یا حداقل من رو دوستانتون و کسایی که موضوعات منو دوست دارن معرفی بکنید. همچنین اگر دوست دارید از من حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینک هامی باش هر حمایت مالی که دوست دارید از من انجام بدید. من باید تشکری بکنم از تمام دوستانی که در هفته گذشته از رادیو عجایب حمایت کردن. هرچند دوستان لطف کردن و هیچ اسمی از خودشون ننوشتن و من باید بگم که دمتون گرم، خستم نباشید، ممنون برای حمایتتون. همچنین اگر دوست دارید اسپانسر رادیو عجایب باشید، میتونید از طریق ایمیل رادیو عجایب که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته با من ارتباط برقرار بکنید و شرایط اسپانسرینگ رو از من جویا بشید. مرسی که گوش دادید. دیگه توضیحات بیشتر نمی کنم. بریم سراغ اپیزود. حالا بریم سراغ تئوری اول. تو قسمت قبل شنیدید که فراماسون ها تو گذشته مستقیماً با کلیسای کاتولیک انگلستان در ارتباط بودن، دلیلی که اونا برای جدایی خودشون از کلیسا عنوان کردن این بود که میخواستن مستقل باشن و فراماسونری رو به هیچ دین خاصی وابسته ندونن، که منطقی هم به نظر میرسه. ولی اگه همه این ماجرا تمام داستان نباشه چی؟ اگه هدف اصلی اونا دنبال کردن هدفی تاریک و شرارتبار باشه چی؟ شاید اونها تصمیم گرفتن تا لوسیفر رو جایگزین خدا بکنن، یا شاید هم از اول لوسیفر خداشون بوده. Asmodeus, Satanas, Lucifer. حالا ما اینجا میرسیم به یه فرد سرشناس ماسونی به نام پایک. پایک تو زمان خودش صدای ماسونهای همدورش بوده. اون کتابهای زیادی در رابطه با رفتار و روشهای تدریس و ایدئالهای فراماسونری نوشته. پایک تو سال 1840 تو لوژ اعظم آرکانزاس عضو میشه و کمی بعد از اونم یکی از پست‌های رهبری تو جامعه ماسونری رو از آن خودش میکنه. تو سال 1859 پایک به مقام فرمانده ارشد سلطنتی اسکاتلند میرسه و برای 32 سال تو اون جایگاه هم باقی میمونه. هدف پایک نظم دادن به آیین‌ها و مناسک فراماسونری بود، چون تو اون زمان این قوانین و آیین‌ها در کتب مختلف پراکنده شده بودن. لوژ اعظم انگلستان در اصل تو سال 1801 تأسیس شده بود و فقط برای بالا مرتبه ترین فراماسون ها یعنی مسترها قابل دسترسی بود. فراماسون ها به شکل سنتی تو 3 تا درجه دستبندی میشن: کارآموز، کارگر ماهر و مستر. ولی یه نکته وجود داره. بعضی از لوژ ها مراتب مربوط به خودشون رو دارن. مثلا تو لوژ اسکاتلند مسترها فقط میتونستن درجات بالاتری رو بگیرن. لوژ اسکاتلند بعدن میاد 29 درجه دیگه به ستای قبلی هم اضافه میکنه، که اینجوری مرتبه های فراماسونری به 32 تا میرسه. همکاری هایی که پایک با لوژ اسکاتلند انجام میده باعث میشه تا این لوژ دومین مؤسسه آموزشی فراماسونری بشه. و یکی از کارهای مهمی که پایک میکنه اضافه کردن مرتبه 33 به درجات فراماسونری بوده. این درجه اوایل فقط یه مرتبه افتخاری بوده و پایک هم روی این که چه کسی میتونه این افتخار رو نصیب خودش بکنه زیاد سختگیری نمیکرد، چون میدونسته اگه به تعداد مناسبی از ماسون‌ها این درجه رو بدن، بقیه ماسون‌ها هم ترغیب میشن که برای رسیدن به درجه 33 و گرفتن آموزش‌های لازم پول پرداخت بکنن. زمانی که یه ماسون به درجه 33 میرسید، بقیه اونو با نام 33 معرفی میکردن، که شأن و پرستیژ خاصی هم برای خودش داشت. کم کم شایعه‌هایی شکل گرفت که کسانی که به مقام 33 رسیدن جزو اون 5% افرادی هستند که هدف واقعی فراماسونری و شیطان پرستی رو خیلی خوب میدونن. همچنین این شایعه پیش اومد که 10% دیگه از فراماسون‌ها هم از این واقعیت خبر دارن، ولی تا به الان به مقام 33 نرسیدن و همه جریان رو هنوز که هنوزه کامل به دست نگرفتن. برای همین تا الان چیزی رو بروز ندادن و فقط از دانسته هاشون دارن برای اهداف مالیشون و شغلی شخصیشون استفاده میکنن. 85% بقیه فراماسون ها انگار اصلا تو باغ نیستن و نمیدونن که اطرافشون واقعا چه خبر. این یه طرز تفکر آشناست، حداقل برای ملت ما، چون چیزی که تو ادیان اسلام اومده فقط 5% از مسلمانان واقعا مسلمونن، فقط به این فرق که 5% در اسلام خدا رو پرستش میکنن نه شیطانو. این 5% تو فراماسونری تنها کسایی هن که کلید رازهای جهان تو دستاشونه و زمانی هم که لوسیفر به زمین میاد از جون 33 ها میگذره، چون اونها رابط هایی هستن که لوسیفر برای تحت کنترل درآوردن زمین داره ازشون استفاده میکنه. پایک تو کتاب اخلاقیات و تعصب ها صراحتا میگه که فراماسون ها باید در جستجوی دانش و روشنایی از طرف کی باشن؟ لوسیفر باشه. این عبارت در جستجوی روشنایی باش یه عبارت مشهوره که در بسیاری از تدریس های فراماسونری هم دیده میشه. تصور ما بر اینه که این روشنایی از طرف خداست، خالق برتر، معمار اعظم جهان. عباراتی هن که فراماسونری رو به مسیحیت نزدیک میکنه. ولی اگه منظور از معمار اعظم جهان شیطان باشه و نه خدا، اون وقت چی؟ چرا اونا دقیقا مشخص نمی کنن که راجب کدوم خدا دارن صحبت میکنن و چرا برای صدا کردن خداشون از این اسمای عجیب و غریب دارن استفاده میکنن؟ خیلی ها معتقدن که دلیلش اینه که این خدا در واقع همون لوسیفره. روی جلد کتاب پایک نوشته دوسه میمو کیو یوسه، هرچند لاتینه، من زیاد لاتین بلد نیستم، که یعنی خدا و درستی اخلاقی من. با اینکه این جمله به ظاهر معنای بدی نداره، ولی این اصطلاح طبق گفته یه آدمی به نام جوزف داک مارکسی توسط شیطان پرستا هم استفاده میشه. این فرد یه تئوری پرداز توته است که به همراه بسیاری دیگه از تئوریسین‌های توته معتقده این جمله معنای مختلفی رو هم میتونه در بر داشته باشه. سطحی ترین مفهومش که ما ازش برداشت میکنیم اینه که تو به عنوان یه فراماسونری میتونی با کمک خدا بفهمی چه چیزی درسته و حقه. ولی طبق این تئوری خدای فراماسون ها در واقع همون شیطانه و فراماسون ها با کمک شیطان راهشون رو دارن پیدا میکنن. پس این جمله برای کسایی که به مرحله 33 فراماسونری رسیدن در واقع شیطان و درستی اخلاقی منه. و هر شیطان پرستی با دیدن این جمله روی کتاب پایک میتونه به راحتی به محتوای اون پی ببره و طبق این تئوری همه فراماسون ها در حال پنهان کردن شیطان پرست بودنشونن. یک کتاب دیگه هم وجود داره که تئوری پردازان توته با اون فراماسونری رو به شیطان پرستی گره میزنن. اسم اون کتاب هست کلیدهای گم شده که تو سال 1923 توسط هال نوشته میشه. هال خودش هم یه فراماسونه که به درجه 33 رسیده. توی کتاب کلیدهای گم شده اون تأکید داره که زمانی که یه فراماسون بتونه کنترل کامل ذهن و احساسات خودشو به دست بگیره میتونه انرژی و قدرت‌های لوسیفر رو هم به دست بیاره. اون تو کتابش اینجوری می نویسته: بذر قدرت لوسیفر در دستان آن شخص خواهد بود و بیش از این که او اراده‌ای به انجام کاری کند باید توانایی استفاده از این قدرت را اثبات کند. او باید قدم بر جای پای جدش خنخ دارنده قدرت عظیم جنگ بگذارد. کلمه قدرت در این متن اشاره به دانایی داره. قدرت لوسیفر اینه که چیزی رو که بقیه ازش خبر ندارن رو خیلی خوب میدونه. این هم مثل همه اصطلاحات دیگه فراماسونری یکم گیج کننده است. بیشتر فراماسون‌ها معتقدن که منظور حال از گرفتن قدرت از لوسیفر اینه که ماسون‌های مستر با شیطان مبارزه می‌کنن و نیروی تاریکیش رو به خوبی تبدیل می‌کنن و این شکلی انسان‌ها رو دارن به سمت سعادت می‌رسونن. ولی با وجود اینکه بسیاری دیگه از ماسون‌ها تو کتاب‌هاشون صراحتاً ذکر کردن که از بدی برای رسیدن به خوبی استفاده می‌کنن، ولی حال هیچ وقت تو هیچ جای این کتابش نگفته این چیز رو. اون فقط گفته که ماسون‌ها میتونن از قدرت لوسیفر برای رسیدن به اهدافشون استفاده کنن و حرفی هم از کمک به بقیه مردم یا جنگیدن با شیطان هیچ جای این کتاب به میون نیاورده. حالا بیاید یه نگاهی به نیمه دوم کتاب حال بندازیم. اسم این بخش راز هایرام عویفه. هایرام عویف تو اورشلیم باستان یه بنا بود که از شاه سلیمان دستور میگیره تا یه معبد رو طراحی بکنه و بسازه. عبیف و گروهش تقریبا کارشون با ساختن معبد تموم شده بود که سه نفر میان و اون رو میدوزن. اونا میخواستن از عبیف راجب شاه سلیمان اطلاعات بگیرن و ببینن که آیا راه مخفی به این معبد وجود داره یا نه. ولی عبیف با وجود همه شکنجه ها تسلیم نمیشه و هیچ اطلاعاتی رو هم لو نمیده. بدن عبیف روز بعد در حالی که سرش خورد شده بود و توی قبر بینام و نشام خاک شده بود تو حوالی شهر پیدا میشه. اون سه مردم خیلی زود دستگیر میشن و به مرگم محکوم میشن. این داستانیه که فراماسون ها در مرحله مستر شدن باید اونو یاد بگیرن و پیام داستان هم اینه که اونها به هیچ قیمتی نباید اطلاعات و رازهای خودشون رو به افراد دیگه لو بدن، وگرنه موفقیت و سلامتی کل گروه برادری رو به خطر میاندازن. رازداری عبیف براش به قیمت جونش تموم شد و اگر شرایط مشابهی برای یه فراماسون به وجود بیاد اون هم باید راه عبیف رو انتخاب بکنه. عبیف الگوی همه فراماسون هاست و همه صفات یه فراماسون رو به طور کامل داره و همه ماسون ها باید تلاش بکنن تا به مقام اون برسن. اما یکی دیگه از الگوهایی که حال تو کتابش ازش نامی بره خنخ یا ادریس نام داره. فراماسون ها باید تلاش بکنن تا از اون الگو بگیرن و قدم جای پای اون بذارن. خنخ از نسل قابیل فرزند آدم و حواس. زمانی که قابیل برادرش حابیل رو به قتل میرسونه، خدا اون رو به یه سرزمین دیگه تبعید میکنه. خنخ تنها فرزند بازمانده قابیل بعد از سیلی بود که به روستاشون اومده بود. خنخ قدرتمندترین مرد اون زمان بود. از قدرت و ارادش در جهت ساختن دوباره روستاشون استفاده میکنه. اون ابزارالات بنایی رو اختراع میکنه که در سمبولهای فراماسون ها هم استفاده میشن. گفته میشه که خنخ اولین نفری بوده که نعل بندی و آهنگری رو هم اختراع کرده. بسیاری از سازه هایی که تو کتاب های مقدس از اون یاد میشه ساخته دست خنخن. به خاطر همین روابط فراماسون ها خنخ رو سمبول داشته های دنیوی میدونن و نام خنخ برابر با دستاورد، جاه طلبی و شور رسیدن به ارزش‌های اصلی ماسون‌ها. خیلی از فراماسون‌ها از جمله دکتر رابرت مکی که هفته پیشم ازش حرف زدیم، خنخ رو با والکن برابری می‌دونن. والکن خدای آتش و آهنگری تو روم باستانه. اون هر کسی رو که باهاش مخالف بوده یا بهش شک داشته رو با آتش به هلاکت میرسونده. اون بسیاری از روستاها، جنگلها و زمینهای حاصلخیز رو فقط به عنوان تنبیه سوزونده. والکن برای خودش جشنها و مراسمی داشته که تو اون انسانها رو با استفاده از آتش قربونی میکرده. حالا اینکه چرا مکی والکن رو با خنخ برابر میدونه جای سوال داره. ولی ما از کار بد والکن بیایم چشم‌پوشی کنیم و فعلا فقط روی جنبه‌های خوبش تمرکز کنیم. خنخ تو فراماسونری اینقدر از جایگاه بالایی برخورداره که نامش به عنوان اولین اسم رمز ورود به مراسم ها به ماسون های مستر داده میشه. خنخ در چشم ماسون ها به عنوان پدر فراماسونری شناخته میشه. ولی اینکه اونها خنخ رو برابر یکی مثل والکن میدونن و اینکه پیشینیان خنخ اولین قتل تاریخ رو انجام دادن چیزیه که باعث میشه افراد زیادی راجع به ذات این قضیه دچار شک بشن. یکی دیگه از چیزهایی که باعث به وجود اومدن این شک و شبه ها راجع به فراماسون ها میشه سمبول هایی که اونها استفاده میکنن. همونطور که تو اپیزود قبل گفتم فراماسون ها از سمبول های مختلفی برای مراسم و ساختمون هاشون دارن استفاده میکنن. در ظاهر بسیاری از این سمبول ها چیزهای معمولی هن. ولی ممکنه همه ماجرا نباشه. برای مثال بالای لوژ اعظم انگلستان نشانی وجود داره که دو فرشته کوچک در دو سمتش هستن. دقیقاً زیر این فرشته عبارت لاتینی به معنای بشنو، ببین و ساکت باش حک شده. این قسمتی از یه اصطلاح لاتینه که ترجمهش میشه بشنو، ببین و ساکت باش اگر میخواهی در آرامش زندگی کنی. با اینکه این اصطلاح خودش به تنهایی خیلی بحث برانگیزه، ولی چیزی که ماجرا رو جالب‌تر می‌کنه خود فرشته‌ها. این دو تا فرشته به جای پا سم دارن که نشون میده اونها فرشته‌های هبوط کردن. این فرشته‌ها بدن انسان و بال و پاهای بز دارن که این مطابق تصویری که از بافاموت ارائه میشه. این سمبول شیطانی بر سر در مطرح ترین ساختمان فراماسونری دنیا قرار گرفته. به نظر میرسه که مطابقت این فرشته با یکی از سمبول‌های شیطان پرستی اصلا تصادفی نیست. بافموت توسط شوالیه‌های معبد تو قرن 11 پرستش می‌شده. ولی تا قبل از لیوی تصویری از این دیو در دست هیچ کس هم نبوده. لیوی یه نویسنده، شیطان پرست، جادوگر و فراماسون بوده. تو سال 1856 لیوی گفت که بافموت فقط برای مشخص کردن انسانیت و تعادل بین خوب و بده که ساخته شده. ولی این موجود تو نگاه اول به نظر خیلی خبیث‌تر از این حرف هست. سال 1886 بعد از انتشار اولین کتاب از سری چارگانه نویسنده فرانسوی لیو تکس هیل، فراماسون ها به خاطر ارتباطشون با بافموت با مشکلات زیادی روبرو شدن. تو این کتاب تکس هیل به نقل از یه شاهد عینی ادعا کرده بود که فراماسون ها دارن تو لوژهای اعظمشون به تمرین شیطان پرستی میپردازن. بذارید یه نکته جالب بهتون بگم. خیلی ها فهم میکنن لوسیفر و شیطان معمولاً یکی هست، ولی اشتباه. این دوتا در اصل با هم متفاوتن. چرا حالا با هم متفاوتن؟ اونها شاید دو اسم برای یک موجود باشن، ولی تو زمانهای مختلف. مثلا پاپ که وقتی به مقامش میرسه اسمش عوض میشه، یا پادشاه که اسمشون بعد از تاجگذاری عوض میشه. تو مسیحیت هم لوسیفر یه فرشته بوده که توسط خدا خلق میشه و قرار بوده کامل ترین فرشته هم باشه، ولی زمانی میرسه که از چشم خدا میفته و بعدش به زمین فرستاده میشه و تبدیل به دیوی به نام شیطان میشه. پس چی شد؟ لوسیفر و شیطان شاید در اصل یک نفر باشن، ولی لوسیفر در ابتدا فرشته بوده و مورد لطف خدا، ولی بعدش از چشم خدا میفته و طرد میشه و تبدیل میشه به کی؟ شیطان. همین تبدیل شدن از فرشته به شیطانه که باعث میشه که اسمش هم عوض بشه. تکس هیل تو کتابش به قسمتی از کتاب پاک اشاره میکنه که تون گفته شده که فراماسون‌ها باید از لوسیفر پیروی بکنن. ممکنه منظور پاک از لوسیفر همون شیطان تو زمانی که فرشته بوده باشه. اما تو ستا کتاب بعدی اون از زنی نام میبره به نام دایانا وان که از نسل توماس وان کیمیاگر بوده. دایانا به تکس گفته بوده که اون به شدت با فراماسونری و مخصوصا فراماسون‌های پیرو لوسیفر در ارتباط بوده. اون میگه که وسط یکی از مراسم‌های شیطان پرستی احساس میکنه اوضاع خیلی پیچیده‌تر از اون چیزی که اون بتونه تحمل بکنه و این قضیه رو همون جا هم اعتراف میکنه. بقیه ماسون‌ها هم مراسم رو متوقف میکنن و بهش اجازه میدن تا بدون آسیب دیدن از لوژ بره بیرون. کتاب آخر هم به دعاهایی که پاپ لویی هشتم برای تکس هیل گفته اختصاص داره. کلیسای کاتولیک به خاطر نوشتن این کتاب ها اونقدر از تکس هیل متشکر میشه که براش یه عالم دعا و ثنا میگه. زمانی که این کتاب ها منتشر میشه خیلی ها دوست داشتن تا این دایانا وان متوهم رو ملاقات بکنن، ولی تکس هیل هیچ وقت اون رو مجبور نکرد تا هویتش رو بیاد برای مردم آشکار بکنه. دلیلش هم برای مخفی کردن دایانا هم خیلی واضحه. این شخص اصلاً وجود خارجی نداشت. در واقع همه کتاب‌هایی که اون نوشته بود کاملاً فیک بودن. اون هیچ وقت تو عمرش یه دونه فراماسون هم از نزدیک ندیده بود و کتاب‌هاش بیشتر نمایانگر وجهه ضد فراماسونری کلیسای کاتولیک تون زمان بوده. اون از فراماسون‌ها و هم از کلیسای کاتولیک متنفر بوده و از اینم با خبر بوده که رابطه ماسون‌ها با کلیسا به خاطر جدایشون از کلیسا اصلا خوب نیست. ولی هدف اصلی تکسیل کلیسا بود. چرا؟ چون اون یه چیز خیلی مهم و لو داده بود. اونم چی بود؟ اون تونسته بود تو سال 1884 روابط همجنسگرایانه پاپ پایون نهم رو برملا بکنه و بعد از اون قضیه مجبور میشه تا از کلیسا عذرخواهی بکنه و بعدش هم به کاتولیکا میپیونده. این کتاب در واقع انتقامی بود برای این ماجرا، ولی همه اینها باعث نشد تا نوشته ها اذهان عمومی رو به سمت پرستش بافمود توسط ماسون ها نبره. حتی باید بگم که بعدتر هم که معلوم میشه این کتاب فیکه، بازم وضعیت همین میمونه. تکسیل بعد از اینکه این کتابش منتشر میشه به جوایز و افتخارات بزرگی هم میرسه و سازمانهای مذهبی به خاطر اینکه اون تونسته از باطن شیطان پرستی فراماسونها پرده برداره ازش تقدیرهای فراوانی میکنن. حتی کلیسای کاتولیک تلاش میکنه تا با سنبل کردن شواهد مختلف درستی داستانهای تکسیل رو ثابت بکنه. ما همه تئوری‌هایی که بر پایه کتاب تکسیل ساخته شده رو حذف میکنیم، چون حالا میدونیم که این کتاب اصلا سند درستی نیست. به علاوه این که با وجود جدا شدن فراماسون‌ها از کلیسا هنوزم برخی از چیزها بین این دوتا مشترکن، مثلا باور به وجود خالق برتر. همونطور که تکسیل گفته هدف هر دوی این سازمان‌ها در واقع یکیه، ولی با روش‌های متفاوت. ماسون‌ها هنوز به وجود خالق برتر ایمان دارن و این یکی از شرایط کلیدی لازم برای پیوستن به این برادریه. هرچند که معلوم نیست منظور از این موجود برتر دقیقاً چیه و کسی هم در طی 100 سال گذشته نتونسته به اصل ماجرا پی ببره. ولی شاید همه پوینت قضیه همین گیج کنندگی و رازآلود بودن اونه. شاید ما به جای اینکه بریم دنبال قسمت‌های گیج کننده باید بریم سراغ اون حقایقی که کاملا برای ما مشخصه. همه چیزایی که ما تا الان شنیدیم یه سری حرف‌های مبهم و دو پهلو بوده. اگر یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتم که یکی از قوانین ماسون‌ها اینه که تو طول هر جلسه باید یه انجیل توی اون لوژ باز باشه. این یعنی این که ماسون‌ها یه زندگی دوگانه دارن. اونها روزها رو در کنار خانواده‌شون به پرستش خدا میگذرونن، ولی وقتی که پاشون به لوژ میرسه لوسیفر رو میپرستن. اگه این کارها رو نمی‌کنن، پس چرا یکیشون نمیاد و به همه توضیح نمیده که همه خبرهای مبنی بر شیطان پرست بودن فراماسون‌ها فیکه و واقعیت نداره. به نظر میرسه که ماسون ها دارن از این رازآلود بودن لذت میبرن و اصلا دوست ندارن توجه زیادی که روشون هست رو از دست بدن. همین چیزا باعث میشه تا ما به این تئوری 3/10 بدیم. شواهد زیادی وجود داره که نشون میده فراماسون ها با شیطان پرستی ارتباط دارن که بعضی از این شواهد واقعا متقاعد کنندن، ولی اگر راستشو بخواین من به هیچ کدوم از اینها 100% اعتماد ندارم. فراماسون ها به دنبال پرستش شیطان نیستن، ولی به نظر میاد پسش هم نمیزنن. به نظر من اونها به این قضیه خیلی هم اهمیت نمیدن. نهایت هدف اونها اینه که بقیه رو با این چیزا گمراه و گیج بکنن. حقیقت هرچی هم که هست بین خودشون، یعنی اعضای واقعی فراماسونری، پنهان مونده. حالا بریم سراغ تئوری دوم. چی میشد اگر من بهتون میگفتم که فراماسون ها و اعضای سازمان های عجیب و غریب دیگه اصلا انسان نیستن؟ یا اگر بهتون میگفتم که افرادی که الان تو مسند قدرتن در واقع یه سری مارمولک های فضایی هن که خودشون رو به شکل انسان درآوردن تا تو جامعه نفوذ پیدا بکنن چی؟ اینجا ما میرسیم به یه آدمی به نام دیوید آیک که تو سال 1999 تو کتاب بزرگترین راز تئوری اثبات شده خودش رو اینطوری بیان میکنه که بسیاری از افراد برجسته و قدرتمند در واقع مارمولک های فضایی با قابلیت تغییر شکلن و خودشون رو دارن به شکل انسان در میارن تا همه جهان رو به کنترل خودشون در بیارن. اون تو کتابش اینطوری می نویسه: کل این سناریوها قرنها پیش برنامه ریزی شده بود و مارمولک ها از لایه زیرین بود چهارم در حال اجراش بودن و هر قدرتی که در حال کنترل اونهاست نسخه زمانی متفاوتی از ما داره. با این حال اونا به نحوی توانایی دیدن زمان در جهان سبودی ما رو دارن که کسانی که توی این جهان هستن قادر به انجامش نیستن. حالا خود آیک کیه؟ دیوید آیک تو سال 1952 تو لستر انگلستان به دنیا میاد. تو دوران کالجش یه دروازه‌بان فوتبال بود، پستی که خیلی هم بهش میومد چون تنها بود و پتانسیل اینو داشت که یا به یه شخصیت شرور تبدیل بشه یا به یه قهرمان. ولی خب بعد از یه مدتی زانوش آسیب میبینه و دیگه نمیتونه به تمریناتش ادامه بده و مجبور میشه فوتبال رو برای همیشه کنار بذاره. بعد از اون راهش رو با خبرنگاری تو بی بی سی تا سال 1990 ادامه میده، ولی همون سال به خاطر اینکه زیر بار مالیات سرانه‌ای که مارگارت تاچر اعلام کرده بود نرفت از کارش اخراج میشه. آیک تهدید میکنه که حاضر به زندان بره ولی این مالیات رو هیچ وقت پرداخت نمیکنه. اما در نهایت اون پرداخت میکنه این مالیات رو، ولی هیچ وقت دیگه نمیتونه برگرده بی بی سی و کارش رو برای همیشه از دست میده. دهه 90 برای آیک یه دهه جالب بود. اون از این دوره به عنوان دوره فیروزه‌ای خودش نام می‌بره. تو این سالها آیک شروع می‌کنه به یادگیری مدیوم شدن و ارتباط با مردگان. آیک ادعا می‌کنه که از یه عالم دیگه بهش الهام شده که اون فرزند خداست و دارای ابرذهن. تو طول این مدت آیک که فکر می‌کرد رنگ فیروزه‌ای براش خوششانسی میاره، همیشه از لباسا و اکسسوریای فیروزه‌ای استفاده میکنه. واضحه که تو اون دوره آیک از سلامت روانی خوبی هم برخوردار نبوده ولی مردم به هر دلیلی شروع میکنن به دنبال کردنش. در واقع اصلا محبوبیت این آدم از همین نقطه شروع میشه. اون تبدیل میشه به رهبر حزب سبز و بیشتر وقتشو صرف کار بر روی مناسبات اجتماعی گروهش میکنه. تو سال 1991 آیک توی کنفرانس مطبوعاتی ادعا میکنه که دنیا قراره تو سال 1997 به پایان برسه و خدا بهش گفته که طوفانی که تو خلیج مکزیک شروع میشه این رخداد رو آغاز میکنه. همین زمانا بود که آیک از توطئه‌هایی که تو اون زمان علیه یهودیا مطرح میشد با خبر میشه. چیزایی مثل این که میگفتن یهودیا آدم فضایی های تشنه پولن که از طرف شیاطین به زمین فرستاده شدن تا جهان رو به کنترل خودشون تربیارن. آیک خودشو غرق تحقیقات تو گوشه های تاریک اینترنت و کتابخونه ها میکنه تا هر اطلاعاتی که میتونه راجع به این نخبگان قدرتمند که ادعا میشد میخوان دنیای جدید رو شروع بکنن به دست بیاره. از اینجا بعد دیگه تئوری آیک اصلا یهودی ستیزی نبود، بلکه همه افراد قدرتمند و پولدار رو هم شامل میشد. آیک ادعا میکرد که اونا مارمولکن که از فضا فرستاده شدن و دستبندی های مختلفی هم برای این موجودات فضایی وجود داره. آیک میاد میگه که همه اونا مارمولکن که از فضا اومدن و دستبندی های مختلفی هم برای این موجودات فضایی وجود داره. با اینکه این لیست هنوزم داره گسترش پیدا میکنه، ولی بعضی از افرادی که تو این لیستن عبارتن از خانواده های کلینتون، کندی، بوش، راشلیت ها، راکفلر ها یا هر مقام رسمی که انتخاب شده تو دولت آمریکا یا تو پارلمان انگلستان وجود داره، یا حتی خاندان سلطنتی انگلستان، حتی آدم های شناخته شده هالیوود مثل جورج کلونی، استیون اسپیلبرگ و موزیسین های مطرحی مثل جیزی، بیانسه، تیلور سویفت، یهودی ها، ایلومیناتی ها و فراماسون ها. بله، یه لیست بلند بالای برای خودش. آیک حالا از کجا فهمیده این آدم فضایی هن؟ آیک میگه که فضایی بودن این افراد رو از طریق بررسی مردمک چشماشون میتونه بفهمه. اون میگه وقتی مردمک چشمای یه نفر بزرگ بشه و چشماش هم قرمز باشه، یعنی اون فرد یه مارمولک فضاییه. همچنین اون میگه بعضی از این افراد ممکن اصلا ندونن خودشون مارمولکن، بدنشون فقط به عنوان یه میزبان داره وظایف خودشو انجام میده تا زمانی که اونا بخوان بدن دیگه رو انتخاب بکنن از بدن اونها برن بیرون. اون موقع است که تازه میفهمن چه بلایی بر سرشون اومده. اما دلایل آیک برای اثبات این موضوع یه اشکال کوچولو داره. اون اشکال کوچولو به نظرتون چیه؟ اون تا حالا هیچ کدوم از این افراد رو حضوری معاینه نکرده و همه قضاوتاشو بر مبنای عکسایی که دیده میگه. شما هم ممکنه عکسی از خودتون گرفته باشی که به خاطر فلش دوربین چشماتون قرمز و روشن و براق افتاده باشه. بله، آیک همه این افراد تاثیرگذار و مشهور رو از جمله فراماسون‌ها رو به خاطر فلش دوربین مارمولک فضایی معرفی میکنه. آیک علت‌ها و تئوری‌های زیادی رو برای ارتباط دادن رهبران جهان به فضایی‌ها ارائه می‌کنه. توی یکی از این تئوری‌ها میگه که ژن انسان‌ها توسط بابلی‌ها به انسان نماها تغییر داده شده. آیک میگه که بابلی‌ها در واقع نواده‌های خزندگان صورت فلکی دارکو بودن که به زمین اومدن. دارکو که واژه لاتین دراگون یا همون اژدهاست، احتمالاً تنها قسمت درست این ادعاست. این صورت فلکی واقعا وجود داره. تو نزدیکی ستاره قطبی هم قرار گرفته. آیک معتقده بابلی ها مسئول همه گروه های قدرتمندی هن که الان تو دنیا وجود داره. مثلا دولت ها، بانک ها، سازمان های جاسوسی و گروه های اجتماعی. اون همچنین ادعا میکنه که سازمان ملل، صندوق پول بین المللی، خاندان های سلطنتی انگلستان، ایلومیناتی، CIA، موساد و فراماسون ها همگی ساخته بابلیان. البته همه افراد عضو تو این گروه هم فضایی نیستن، فقط اونایی که رنگشون از بقیه بالاتره فضاییان. اون میگه که این افراد به طور پیوسته در حال دستکاری کردن اقتصاد، سیاست و جنگان تا برسن به اون اهداف خودشون. آیک اولین کسی نیست که تئوری فضایی بودن گروه‌های قدرتمند مثل فراماسون‌ها رو داره میگه. ولی مسلماً اون تأثیرگذارترین و فرخ‌ترینشون هم میتونه حساب بشه. اون طی 30 سال اخیر 20 کتاب و دیویدی منتشر کرده که تو اونها از طیف وسیعی از این موضوعات صحبت کرد. تئوری های آک بین اون دسته از مردمی که ذهن بازتری دارن پس زده میشن، ولی در بین گروه های طرفدار تئوری توته فضایی بودن این آدم ها بسیار مورد قبول واقع شده. همونطور هم که قبلا هم گفتیم این تئوری فقط مختص به فراماسون ها نیست، بلکه همه گروه های برتر رو هم شامل میشه. آک معتقده که بابلی ها بدنه اصلی هم و همه گروه های دیگه مثل خاندان های سلطنتی، فراماسون ها، ایلومناتی و غیر و غیر و غیر شاخه هایی هن که از این بدنه زدن بیرون و مدام در حال رشدن و این مارمولک ها با ذهن های فضاییشون دارن سعی میکنن کنترل همه چیزو به دست بگیرن. باید بگم که هیچ مدرک موثقی برای اثبات این تئوری هیچ جا وجود نداره. برای همین من به این تئوری 0/10 میدم. کاری که آک انجام میده واقعا قابل تقدیره. دمش هم گرم. ولی برای کسایی که از عقل سلیم برخوردارن، اینکه یه سری مارمولک انسان نما در حال اداره مهمترین ارگانهای بشرن میتونه خیلی سرگرم کننده باشه. ولی اگه چنین چیزی واقعی باشه احتمالاً اوضاع الان خیلی بدتر از چیزی بود که توشیم دیگه، نباید بدتر میشد. من کاملا با این قضیه که فراماسون‌ها موجوداتی انسان نمایین که در بدن بقیه انسان‌ها در حال کنترل همه چیزن مخالفم. ولی اگه این تئوری 100% هم اشتباه نباشه چی؟ اگه فراماسون‌ها واقعا قسمتی از افراد نخبه جامعه باشن که در حال کنترل همه جنبه‌های زندگی ما هستن، اون وقت چی؟ اینجاست که میریم سراغ تئوری شماره 3. اینکه آیا فراماسون‌ها بازیگران کلیدی یه توطئه جهانی هستند که طی قرن‌ها در حال رخ دادنه؟ آیا هدف اینه که ماسون‌ها با بازیچه قرار دادن دولت‌ها و ارزها در حال به دست آوردن قدرتی چند صد ساله برای خودشونن؟ از اوایل قرن 19 اینطور تصور میشد که فراماسون ها قسمتی از یه توته برای به دست گرفتن کنترل جهانن. این داستان ها معمولا با تئوری های توته راجب ایلومیناتی و نظم نوین جهانی و شوالیه های معبد در هم آمیخته و وقتی به معبد یورک نگاه کنیم میفهمیم که بخش زیادی از این تئوری ها درست بوده. معبد یورک مثل معبد اسکاتلندی ها یه شاخه مستقل از فراماسونریه. بیشتر اعضای این معبد عضو گروه برادری ماسون های شوالی معبدن. معبد یورک 3 جناح جداگانه برای خودش داره: ماسونری تاخ سلطانی، ماسونری رمزی و اردوگاه اعظم شوالیه های معبد. زمانی که یه ماسون مراحل تاخ سلطانی و ماسونری رمزی رو پشت سر میذاره، به اردوگاه شوالیه های معبد وارد میشه. همونطوری هم که قبلا گفتم توریستین ها معتقدن شوالیه های معبد در به وجود آوردن فراماسونری یه نقشی داشتن. ولی اردوگاه اعظم این ارتباط رو کاملا انکار میکنه و میگه که اسم این اردوگاه رو صرفا به یاد اون ارتش مذهبی ما گذاشتیم و هیچ ارتباط دیگه‌ای بین این دوتا گروه وجود نداره. با این حال اونا هیچ مدرکی رو هم برای گفته خودشون در اختیار بقیه قرار نمیدن. ما فقط باید به حرفاشون اعتماد بکنیم. تا جایی که تا الان دیدیم و شنیدیم این ظاهرا روش تیپیکال فراماسون هاست. به نظر میسته که مدرک مخالفان برای این ادعای معبد یورک نماد خود معبد، سمبل گروه تاخ سلطانی صلیب قرمز تمپلار هاست که پایه نداره و هرم سرخ ماسون ها اونو احاطه کرده. لوگوی ماسون‌های رمزی از یه شمشیر و خنجر بنفش که توسط هرمی با انتهای باز احاطه شده تشکیل شده. نماد اردوگاه اعظم هم یه صلیب کاتولیکیه که در یه تاج قرار گرفته و در اطرافش صلیب آهنی هست که عبارتی به لاتین روش نوشته شده که ترجمهش میشه این: در این نشانه تو تسخیر میکنی. معبد یورک حتما با شوالیهای تمپلار در ارتباطه، چون مدارک زیادی هم هست که این دو رو به هم مرتبط میکنه. این ارتباط طی قرن بیستم ترسای زیادی رو هم به وجود میاره و بهونه‌ای برای حرکت‌های ضد ماسونی تو اون زمان میشه. اگر یادتون باشه گفتم که فراماسون‌ها تو همین قرن در بیشتر اروپا و غرب به ضد یهود بودن متهم شده بودن و این اتهامات نه به خاطر کارهایی بود که اونها انجام دادن، نه یهودی‌ها، بلکه همشون بر پایه دروغ بود. در واقع این تئوری‌ها ریشه در پروتکل بزرگان صهیون داشت که سندی ساختگی تو امپراتوری روسیه تو سال 1903 بود و الهام بخش جنبش‌های ضد یهودی ماسونی هم بودش. این پروتکل‌ها از یه توطئه جهانی پرده برمی‌داره که توش میگه یهودی‌ها اومدن فراماسون‌ها رو انتخاب کردن تا از طریق اونها و سایر گروه‌های اجتماعیشون پروژه خودشون رو برای تسلط بر جهان اجرا بکنن. حتی این پروتکل ادعا می‌کنه که رهبران ماسون‌ها و یهودیان در واقع یکی‌اند و از این دو گروه برای رسیدن به جاه طلبی‌های خودشون دارن استفاده می‌کنن. این کتاب برای اثبات ادعای خودش میاد شایعات بی‌اساسی که تو طول تاریخ همیشه علیه یهودی‌ها مطرح می‌شده رو مثال می‌زنه و مبنای حرفش رو جلسه معرفی می‌کنه که ادعا می‌شده تو سال 1898 یا سال 1899 برگزار شد و توسط سران یهودی که از مورد هدف واقع شدن احزاب دیگه میترسیدن تشکیل شده بوده. تو این جلسه این سران تصمیم میگیرن تا کمپین یهودی رو تو سطح جهانی راه بندازن و توسط این کمپین قدرتمندتر بشن. ظاهراً فراماسون ها هم قرار بوده که به این کمپین بپیوندن و در اون قدرت داشته باشن. روزنامه تایمز لندن تو سال 1921 تونست مدارکی رو ارائه بکنه که نشون میداد پروتکل بزرگان صهیون کاملا فیکه. ولی دیگه خیلی دیر شده بود و مثل حرفای تکسیل زمانی که این شایعات پخش شدن دیگه نمیشد جلوشون رو گرفت، هر چقدر با دلیل و مدرکم نشون میدادی که این حرفا دروغن. آدولف هیتلر هم یکی از طرفداران پروپاگورس این پروتکل ها بود. اون این پروتکل رو در سراسر آلمان و اروپای شرقی پخش کرد. همین چیزها زمین ساز جنگ جهانی دوم شد. هیتلر اونقدر جلو رفت که این پروتکل رو تو کتاب درسی ابتدایی آلمان هم برای خودش گنجون. هفته پیشم گفتیم بسیاری از فراماسون‌هایی که تو جنگ جهانی دوم تو اروپا باقی مونده بودن از اردوگاه‌های نازی سر در آوردن. هیتلر طبق پروتکل معتقد بود که یهودی‌ها فراماسون‌ها رو انتخاب کردن و اگر نازی‌ها قرار قدرت رو به دست بگیرن باید از شر فراماسون‌ها راحت بشن. این تئوری توته عواقب وحشتناکی رو هم در پی داره. تو قاره آمریکا هنری فورد، مؤسس کمپانی فورد که حتی موافق نازی‌ها هم نبود، برای منتشر کردن 500 هزار نسخه از این پروتکل تو سراسر ایالات متحده مبلغ زیادی رو میره هزینه می‌کنه. در نتیجه این حرکت بسیاری از این مردم این پروتکل رو باور می‌کنن و حتی حرکات ضد یهودی هم تو آمریکا شروع میشه. به علت ضدیت افکار عمومی با ماسون‌ها و رشد جنبش‌های ضد ماسونی تو آمریکا و همزمان تو اروپا، عضویت مردم تو این گروه به شدت کاهش پیدا می‌کنه و ماسون‌ها هم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو میشن. یکی دیگه از فاکتورهایی که به وسیله اون فراماسون‌ها رو به تئوری تسلط بر جهان ربط میدن رابطه‌شون با بانک بزرگ و خانواده‌های اداره کننده شونه. روشیلیتا که یکی از معروف‌ترین و ثروتمندترین خانواده‌های بانکدار در تاریخن، به فراماسون ها وصلن. تعداد زیادی از افراد این خاندان یه زمانی به عضویت فراماسون ها در اومده بودن. این رابطه قوی بین فراماسون ها و این خاندان شایعات زیادی رو راجع به دستکاری کردن اقتصاد توسط اونها به وجود آورده. برخی معتقدن فراماسون ها با استفاده از خانواده روشیلید کنترل تمام و کمال صندوق فدرال بانک مرکزی مستقل آمریکا رو به دست گرفته. اون گفته به من اجازه دهید تا پول یک ملت را کنترل کنم و برای من مهم نیست چه کسی قوانین آن را وضع می‌کند. در حالی که اعتبار این گفته خودش زیر سواله، ولی خاندان روشیلید تو قرن 19 کنترل کامل بانک انگلستان رو تو دست خودش داره و یکی از اصلی ترین حامی های مالی فراماسون های اروپایی در طی تغییرشون از فراماسونری عملی به نظریم بوده. بنجامین فرانکلین تو سفرش به اروپا برای جمع‌آوری نیرو و منابع مالی برای مقابله با ارتش انگلیس تو آمریکا به طور رسمی از کمک های مالی خاندان روشیلید هم استفاده میکنه. زمانی هم که جنگ تموم میشه، الکساندر همیلتون به مقام وزارت خزانه داری آمریکا میرسه و خاندان روشیلید تو سال 1787 به طور کامل هزینه‌های همیلتون برای تأسیس بانک ملی خصوصی رو هم تأمین میکنه. اونها بعد از مرگ همیلتون سال 1804 به تنها صاحبان بانک ایالات متحده هم تبدیل میشن. این قضیه واقعیت داره ها و خاندان روشیلید در بانک ملی آمریکا واقعا نقش داشته. اما چیزی که ما نمیدونیم اینی که آیا این بخشی از نقشه فراماسون ها برای به قدرت رسیدن تو سطح جهان بوده یا نه. توماس جفرسون تو طول زمان ریاست جمهوری خودش عقیده داشت که بانک باید یک مالکیت عمومی داشته باشه و دست بیگانه هم نباید باشه تا امپراتوری بریتانیا و کشورهای اروپایی نتونن از طریق بانک‌ها و تصمیم آمریکا دخالت داشته باشه. تو سال 1811 امتیاز خاندان روشیلید به خاطر حمایت روزافزون جامعه از تصمیم جفرسون در حال باطل شدن بود که اونا تونستن با یک کمپین خیلی قدرتمند دوباره امتیاز بانک ملی آمریکا رو به خاندان خودشون برگردونن. بعضی ها این اتفاق رو توطئه میدونن، در حالی که میشه گفت بیشتر یه جور زیرکی تو بیزینس بوده. تو سال 1828 اندرو جکسون که خودش هم یه فراماسون بوده تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده میشه. اولین قدم بعد از انتخابش هم منحل کردن بانک روشیلید بوده. اون تو سخنرانی کمپین خودش برمیگرده میگه چی؟ شما لانه افعی ها هستید. من تصمیم دارم که دستتون رو رو کنم و به یاری خدا این کار را هم خواهم کرد. اگر مردم از اولویت عدالت در سیستم بانکداری ما در حال حاضر باخبر بشوند، به صبح نکشیده انقلاب میکنند. بانک جکسون و روشیلیت ها جفتشون از اعضای فراماسون ها بودن، ولی خود جکسون یه یهودی ستیز بود و به این خاندان به عنوان یه قدرت اصلا اعتماد نداشت. پس فراماسون ها لزوماً همیشه با هم کار نمیکنند. من فکر میکنم این میتونه یه مدرک برای عدم صحت این تئوری هم تلقی بشه. اندرو جکسون بعد از انتخاب دوبارش برای ریاست جمهوری نزدیک بود توسط مردی که ادعا میکرد از طرف قدرت‌های اروپایی استخدام شده ترور بشه. با این حال جکسون بعد از این اتفاق تصمیم گرفت که روی دادن امتیازها در دوران ریاست جمهوری خودش یه مقدار تجدید نظر بکنه. تو این دوره است که بدهی‌های دولت آمریکا به بانک ملی بالاخره به صفر میرسه و اونا دیگه به بانکدارهای بزرگ اروپایی از جمله روشیلیدها وامی رو قرار نبود باز پرداخت بکنن. با این حال آمریکا بازم گرفتار جنگ میشه. بعد از جنگ مکزیک و جنگ‌های داخلی اونا 100 میلیون دلار دیگه بدهکار میشن و همین باعث میشه تا دوباره رئیس جمهور وقت آمریکا که ابراهام لینکلن هم بوده دوباره به بانک خصوصی خاندان روشیلید رو بیاره. لینکلن تصمیم داشته تا بعد از صاف شدن قرض‌ها بانک‌های خصوصی رو به طور کامل منحل بکنه. اما قبل از عملی کردن این تصمیم به وسیله فردی ترور میشه. تروریستان‌ها ادعا می‌کنن اون کسی که اونو ترور کرده توسط گروه شوالیه‌های معبد استخدام شده و از روشیلیتا برای انجام مأموریتش پول گرفته. به هر حال بعد از این ترور خاندان روشیلیت با قدرت بیشتر در صندوق فدرال آمریکا و هر بانک جدیدی که بعد از اون تأسیس میشه نفوذ میکنن و این تا 200 سال بعدم همچنان ادامه میداره. خاندان روشیلیت تا به امروز با بسیاری از کشورها، بانک‌های ملی و مقامات رسمی کشورهای مختلف از جمله آمریکا ارتباط مالی قدرتمندی رو هم برقرار کرد. طبق این تئوری ارتباط‌ها در جهت منافع خاندان و همچنین فراماسون‌ها شکل گرفت. این باعث میشه تا برسیم به قسمت نمایشی ماجرا. اگر شما فیلم نشنال تریژر یا گنجینه ملی که تو سال 2004 با بازی نیکولاس کیج رو دیده باشید، احتمالاً از این قسمت تئوری خبر دارید. اگر به قسمت پشت اسکناس یه دلاری دقت کرده باشید، یه هرم آشنا با یه چشم که در قسمت بالاش معلقه رو می‌بینید. این همون سمبل چشم الهیه که فراماسون‌ها از سال 1797 تا به امروز دارن ازش استفاده می‌کنن. طبق گفته مورخان این چشم سمبل معمار برتر جهان یا همون معبد ماسون هاست. این در حالی که این سمبل 15 سال قبل از اینکه ماسون ها شروع به استفادهش بکنن روی اسکناس آمریکا چاپ میشه. چیزی که معلوم نیست اینه که خاندان روشیلیت آیا مسئول این سمبل بر روی این پول هاست یا دیگر مؤسسان آمریکا این کارو کردن، ولی قطعا هر کس این کارو کرده یه هدفی داشته. جالب این که بعد از اعمال این سمبل روی پولها ماسون‌ها تصمیم به استفاده ازش هم می‌گیرن. بسیاری از بنیانگذاران آمریکا خودشون ماسون بودن. این خودش یه فکته. ما نمیتونیم هیچ وقت ردشون بکنیم و هیچ بحثی هم روش نیست. توریستان ها معتقدن که فراماسون‌ها با این کار می‌خواستن نشون بدن که صاحب اصلی این کشور خودشونن و مالکیت تمام و کمال مالی ایالات متحده با اونهاست. با این حال شاید چشم الهی به خاطر اثبات مالکیت فراماسون ها بر روی کشور روی اسکناس ها هم قرار نگرفته شه. شاید فراماسون ها با استفاده از این نماد میخواستن نشون بدن نقشی در تشکیل ایالات متحده داشتن و اینجوری میخواستن ردی از خودشون توی تاریخ به جا بذارن. شاید اصلا هدف شیطانی و پلیدی که بقیه ادعا میکنن تو کار نباشه. البته ممکنه این طرز فکر اگه فقط به همین یه نماد ساده بود درست باشه. اگه دوباره به اسکناس یه دلاری دقت کنیم جمله لاتینی رو میبینیم که ترجمهش میشه نظم نوین عصرها یا همون نظم نوین جهانی. این چشم و این جمله در هر لوژ ماسونی که وجود داره به وضوح دیده میشه. نظم نوین جهانی همونطور که تو اپیزودهای قبلی گفتم یعنی اینکه یه گروه ممتاز قدرتمند کنترل همه دنیا رو به دست بگیره. قضیه جالب شد نه؟ ولی نهایتاً ممکنه همه اینها یه اتفاق باشه. میدونم این جمله تکراری به نظر میاد ولی خیلی ها از همین جزئیات کوچیک برای اثبات ادعاهاشون استفاده میکنن و بیشتر وقتها هیچ دلیل منطقی هم پشت این چیزا وجود نداره. دقیقا اینجوریه که یه تئوری توته به وجود میاد. اونها دنبال یه چیزن که بتونن باهاش نقاط مختلف رو به هم ربط بدن. ولی بعضی وقتها ربط دادن مسائل به هم خیلی هم سخت نیست. همه تئوریهای توته‌ای که تا امروز بررسی کردیم فراماسون‌ها رو یه گروه شیطانی تصویر کرده که تو اتاقای تاریکشون نشستن و با هم جلسه میزانن و برای تسلط بر دولت‌ها و اعمال وحشت بر مردم بیگناه دارن نقشه میکشن. معمولاً مدرک موثق و محکمی هم در پس هیچ کدوم از این ادعاها وجود نداره. لوژ ماسونی ایتالیا یا پروپاگاندای دو تو سال 1945 تحت نظارت گراند اورینت یا شرق بزرگ ایتالیا تأسیس میشه. تو سال 1976 این لوژ به خاطر فعالیت‌های خسارتبارش بر جامعه ماسونی از گراند اورینت هم اخراج میشه. ولی فعالیت‌هاشون رو بعد از اخراجشون چندین برابر بیشتر ادامه میدن. پروپاگاندای دو کالا اسمش رو به پیتو تغییر داده، به سازمانی شبه ماسونی و جاسوسی تبدیل میشه که در ایتالیا و کشورهای دیگه اروپایی جرایم سازمان یافته یه سطح بالایی رو انجام میده. یکی از مشهورترین جرایم این سازمان سرقت از یه بانک تو میلان تو سال 1982 بود. واتیکان بخشی از این بانک رو در مالکیت خودش داشته. دقیقاً زمانی که این سرقت بانک تو میلان رخ میده، رئیس بانک هم تو لندن به قتل میرسه. اول مرگ این فرد خودکشی اعلام میشه، ولی بعد از تحقیقات رد پای اعضای پیتو تو این جریان پیدا میشه. تو این دوره پیتو مظنون قتل چند بانکدار و روزنامه نگار دیگه هم بوده. پیتو موفق میشه بیشتر این اتهامات رو از بین ببره و از زیرشون قصر در بره، چون بیشتر کسایی که عضوش بودن از مقامات بلندپایه رسمی و دولتی ایتالیا بودن. سیلویو برلوسکونی یکی از معروفترین اعضای این سازمانه، کسی که قبل از اینکه از مقامش به خاطر کلاهبرداری و اتهامات جنسی برکنار بشه نخست وزیر ایتالیا بوده. تو سال 1982 مقامات بعد از حمله به یکی از تروریست‌های پیتو اسنادی رو کشف می‌کنن که در اون نقشه‌هایی برای تولد دوباره دموکراسی تو ایتالیا وجود داشته. تو این اسناد نقشه‌های خیلی دقیقی از سرنگونی دولت وقت وجود داشته. این نقشه‌ها شامل ورشکسته کردن و سانسور رسانه‌ها و جایگزینی اونها با افرادی از خودشون بوده. قدم بعدی ضعیف کردن اتحادیه‌های کارگری و در نهایت از بین بردنشون بوده و در آخرم نوشتن دوباره قانون اساسی ایتالیا. چیزی که ما در این جریان می‌بینیم یه گروه فراماسونریه که داره تلاش می‌کنه نظم نوین رو پیاده بکنه. تئوری‌های قبلی به دلایل مختلف توسط فراماسون‌ها نفی می‌شدن، ولی کارهای پیتو اصلاً تصادفی به نظر نمیاد. پیتو یه گروه شیطانی فراماسونری بود. خیلی از فراماسون‌ها ادعا می‌کردن زمانی که این سازمان فعالیت‌های مجرمانه‌اش رو آغاز کرد دیگه جز فراماسون‌ها نبوده، ولی پیتو فعالیت‌هاشو دقیقاً بعد از جدا شدن از فراماسون‌ها شروع می‌کنه. این یعنی که اونا زمانی که شروع به نقشه کشیدن کرده بودن هنوز عضو فعال فراماسون‌ها بودن. یکی از ملزومات عضویت در فراماسونی داشتن قلبی خاص و بهترین رفتاره. واضحه که قلب این افراد از خلوص فرسنگ ها فاصله داره. باور این که یک گروه خیلی ناگهانی بخواد باورهاشو از خوب به بد تغییر بده خیلی مشکله. این میتونه به تئوری که میگه فراماسون ها شیطان رو میپرستن هم کمی اعتبار بده. اعضای پیتو اهداف بدی رو تو سرشون دارن و اگر فراماسون ها واقعا گروهی که ادعا میکنن باشن، از اول هم نباید بهشون اجازه عضویت میدادن. حالا هر وقت صحبتی از اعمال تروریستی پیتو مطرح میشه، فراماسون ها روشون رو برمیگردونن. با اینکه این تئوری یه جورایی در واقعیت هم اتفاق افتاده، ولی هنوز مدارک لازم برای متصل کردن ماسون ها به برنامه تسلط کل جهان وجود نداره. بعضی وقتا شواهد به شکل غیرعمدی پشت سر هم قرار میگیرن و اتصال اونها به هم و نتیجه گیری فقط در زمانهای آینده ممکن خواهد شد. در کل من به این تئوری آخر 4 از 10 میدم. روابط خاندان روشیلیت و نمادهای روی اسکناسا با اینکه خیلی واضح نیستن، ولی نمیشه بهشون توجه نکرد. نماد چشم الهی و اون عبارت لاتین روی اسکناسا قطعاً برای هدف خاصی قرار داده شدن. من کاملا این قضیه رو که هدف نشون دادن کنترل فراماسون‌ها روی اقتصاد بوده رو قبول ندارم، ولی کسانی رو هم که به این معتقدن درک میکنم. پیتو یه رسوایی بزرگ در برابر ادعای فراماسون‌ها مبنی بر نیت خوبشونه. مثل ادعای شیطان پرست بودن، به نظر میرسه فراماسون‌ها خیلی براشون فرق نداره که بقیه مردم راجع به این اتهامات چی فکر میکنن. و در واقع دقیق نبودن جواب این مسئله بهشون قدرتی میده که در غیر این صورت ندارنش. خب ما ورژن رسمی فراماسون ها که ادعا میکنن فقط یه گروه اجتماعیان رو قبول میکنیم. این که ترسناک به نظر برسی از این که واقعا ترسناک باشی بیشتر بهت قدرت میده. یه جورایی فراماسون ها بیشتر هارت و پورت میکنن. اعضاشون هم بیشتر به دنبال کسب جذبه و قدرتی هستن که اصلا ندارنش. ماسون‌ها در واقع یک گروه غالباً تشکیل شده از مردان سفیدپوسته که با تندتر کردن آتش توطئه‌ای که در موردشون گفته میشه لذت میبرن و اصلا احساس میکنن که مهمن. اونها تئوری‌هایی رو که در موردشون هستن رو نه تایید میکنن نه انکار، به خاطر اینه که هر چقدر مرموزتر باشن براشون بهتره. فراماسون‌ها در تاریکی به دنبال قدرت میگردن. خب به پایان این اپیزود رسیدیم، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین. احساس میکنم این اپیزود اون چیزی نشد که دلم میخواست. امیدوارم حداقل اگر شما شنیدید نظرتون رو بهم بگید خوب بود بد بود، موضوع براتون جذاب بود. در کل من بخش آخری گفتگوم رو دوست داشتم. به نظر من فراماسون ها خب واقعی هم وجود دارن، مدارک و مستندهایی وجود داره که فراماسون ها هستن واقعی هن. ما نمیتونیم این کارشون بکنیم، مثل ایلومناتی نیست. دقیقا میدونیم یه سری لوش هست، یه سری آدم هستن که به خودشون میگن فراماسون، ولی لزوما فراماسون بودن باعث میشه شما قدرت بگیرید، لزوما هم قدرت داشتن باعث میشه شما ماسون بشید. چیزی که برای من جالبه اینه که اکثر چیزهایی که در موردشون میخونیم اینه که خب اگر فراماسونری بده، خب چرا تا الان یکی از این گروه نیومده بیرون بگه که آقا بده؟ یعنی همیشه آدمای بد میرن اون تو. چرا تا الان همه چیزایی که در موردشون گفته میشه یا تئوریایی که در موردشون گفته میشه رو انکار نمیکنن؟ به نظر من این که بیشتر دوست داشته باشن تو سایه ها باشن، بیشتر همه زوم بکنن روشون، هی بگن آقا اینا چقدر خفنن، اینا چقدر بزرگن، واسه شده به قدرت بگیرن. یعنی اگر توجه رو از اینها بگیرین از بین میرن. و برای همین مخفی نیستن اونقدرم. میشه گفت جزو انجمن‌های مخفی نمیشه قرار داد فراماسون‌ها رو، ولی جزو تاثیرگذارترین‌ها میشه لحاظشون کرد. افراد زیادی بودن که تاثیرگذار بودن تو طول تاریخ و تو فراماسون‌ها بودن و شاید هم تاثیرگذار باشن و حتی آدم‌های بدی باشن، حتی مارمولک فضایی باشن. آینده مشخص میکنه، آینده مشخص میکنه اونها کی هستن. امیدوارم در عمر من شاهد این باشم که تمام این تئوریایی که گفتم یا به واقعیت تبدیل بشه یا حداقل مشخص بشه که واقعا این عمرهایی که بهش دادم حق بود. مرسی در هر صورت که شنیدید، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. دمتون گرم که تا الان شنیدید. هر جا که هستید موفق باشید، لبتون خندون باشه، دلتون شاد باشه. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار. Beelzebub, Asmodeus, Satanas, Lucifer.